ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو سدی خوش آمدید. من ستار فروخ به میزبانی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که سرانجام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز به کار آغاز کرد و مقام ها میگویند که حمله انتحاری در ولایت فاریاب حداقل 15 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین خبرها در اخبار جهان تا لحظات دیگر داریم که مقام های ترکیه از کشته شدن دو افسر پلیس این کشور در نزدیک سرحد با سوریه خبر می دهند و وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقام های بلند پایه این کشور امروز وارد شهر جده شد. نخست ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب 19 تن کشته و نزدیک به 40 تن زخم برداشتند و شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دوره دوم مذاکرات صلح با طالبان در اواخر ماه جولای رسما آغاز خواهد شد. مشروع خبرها. در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالعلیم رئیس صحت عامه فاریاب بر رادیو زادی گفت که در میان کشته شدگان دو سرباز اردو، دو سرباز امنیت، یک پلیس و متبقی افراد ملکی شاملند. اما پیش از این محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفته است که در این حمله 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این حمله پیش از چاشت امروز در چوک بازار المار رخ داد. گفته می شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری هم به هدف بررسی اوضاع امنیتی وارد این ولایت شده است. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اواخر ماه جولای رسما برگزار خواهد شد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز در کابل هرچند در مورد محل دقیق این گفتگوها چیزی نگفت، اما افزود که دولت چین برای میزبانی دور دوم گفتگوهای صلح اظهار آمادگی کرده است.
ما
کوشش میکنیم تا فضای اعتماد به میان آید، اختلاف به میان نیاید. کنفرانس دوم برگزار میشود، امکان دارد در اواخر ماه جولای دایر گردد.
منگا عزیزی چه دویم کنفرانسی پا چین که جور.
آقای شاهد میگوید که هیئت نظامی حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان روی آتش بس، ایجاد فضای اعتماد، اختلافات موجود میان دو طرف و موضوعات مختلف بحث و گفتگو خواهند کرد. دور اول مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به تاریخ 7 ماه جولای در اسلام آباد پاکستان انجام شده بود. و خبر اخیر این که وزیر داخل افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان تاکنون در برابر حملات و دسایس مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور موفق بودند. نورالحق علومی امروز در یک نشست خبری بار دیگر تاکید کرد که کشورهای منطقه برای ثبات و امنیت کشورهایشان باید نیروهای امنیتی افغان را در خصوص فراهم ساختن امکانات و تجهیزات لازم کمک نمایند.
اولاد از این وطن با می امکانات ناچیزی که داشتند تانستند که در مقابل از اینا درست دفاع کنند. در هر جا اگر سر بلند کردند نگذاشتند که اینا دوام کنند. آن ابتکار عمل و دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان است.
آقای علومی میگوید که ریشه های تروریسم در بیرون از کشور آب میخورند و جنگ بالای افغانها تحمیل شده است. پایان خبرها. اما پیش از آن اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم میکند.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ترکیه از کشته شدن دو افسر پلیس این کشور در نزدیک سرحد با سوریه خبر میدند. تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از مقامات این کشور خبر دادن میگوید در اثر یک حمله در شهر جنوب شرقی جیلان پنار دو افسر پلیس کشته شدند. والی منطقه شانلی اورفا گفته است تا هنوز روشن نیست که حمله بر پلیس از سوی چه گروهی انجام شده است. این حمله درست پس از حمله انتحاری مرگبار شهر سورج که از خود 32 کشته بر جا گذاشت صورت گرفته است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید حمله بر مرکز فرنگی شهر سورج از سوی یک انتحار کننده وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی انجام شده بود. قرار است پارلمان ترکیه امروز نشست فوق‌العاده ای را برای افزایش تدابیر امنیتی در شهرهای سرحدی با سوریه دایر کند. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندرتبه این کشور امروز وارد شهر جده شد. سفر اشتون کارتر به عربستان سعودی بخش از سفر وی به کشورهای متحدین آمریکا برای اطمینان دادن در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. وزیر دفاع آمریکا دیروز در بازدید از اسرائیل گفت کشورش در مهار ساختن نفوذ ایران در کشورهای همجوار اسرائیل کمک خواهد کرد. و همچنان با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو که یکی از شدیدترین منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد ملاقات و گفتگو کرد. اسرائیل و کشورهای سنی این منطقه بدین باورند که توافقنامه هسته‌ای ایران را که به گفته آنها در عراق، سوریه، لبنان و یمن دخالت می کند دست باز خواهد داد. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از سابقه داران نظامی آمریکا خواسته که توافقنامه هسته‌ای آمریکا با ایران را حمایت کنند. در صحبت با سابقه داران جنگ‌های خارجی آمریکا در پیترزبورگ، باراک اوباما گفت هنوز هم انعکاسات سیاست‌ها و نظریات گذشته که ناکام شدند به گوش می‌رسد. رئیس جمهور اوباما به کشورهای متحد آمریکا جمله اسرائیل گفت که معامله با ایران تهدید برای دیگران نخواهد بود و در مورد بیشتر افزود
ما در پهلوی متحدان و شرکای خود از جمله اسرائیل می ایستیم تا با رفتار خطرناک ایران مقابله کنیم، تا امریکایی هایی را که غیر عادلانه در ایران دستگیر شدند به خانه برنگردانیم آرام نخواهیم نشست. جیسون رضاییان خبرنگار باید آزاد شود، سید عبدیانی باید آزاد شود، امیر حکمتی صاحب منصب نیروی بحری امریکا باید آزاد شود. این امریکایی ها باید با خانواده های خود در امریکا یک جا شوند.
باراک اوباما افزود توافقنامه هسته‌ای با ایران یک رای زیرکانه را برای امنیت ملی امریکا انبار می سازد. یک سازمان غیر دولتی مستقر در ایالات متحده آمریکا که از 20 سال به این سو در روسیه فعالیت دارد میگوید به دلیل قوانین جدید و هدف قرار گرفتن سازمان‌های خارجی فعالیتش در روسیه را متوقف میکند. مؤسسه مک آرتور میگوید دفتر صاحبیش را در مسکو به خاطر مسدود میکند که با مقررات جدید از سوی مقامات روسی فعالیت مؤثر در آن کشور غیر ممکن است. این مؤسسه با نشر یک اعلامیه گفته است مقررات جدید روسیه نشان می‌دهد که آن کشور مخالف حضور مؤسسات خارجی به خصوص مؤسسه آمریکایی مک آرتر در آنجاست. مؤسسه مک آرتر از سال 1992 میلادی تا حال حدود 170 میلیون دلار را برای بهبود تسهیلات عالی و وضعیت حقوق بشر در روسیه مصرف کرده است. وزارت عدلیه روسیه می‌گوید که به 12 سازمان غیر دولتی که از سوی کرملین اجنت‌های خارجی عنوان شدند هشدار داده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل در ادامه همکارم ستار فروغ را همراهی کرده با رادیو آزادی باشید.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از شما شنونده های عزیز هم تشکر که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستید. ساعت 3:09 پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فهرست داشته های برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود.
کار کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد.
این کمیسیون امروز به کارش آغاز کرد. مقام ها میگویند که در یک حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب حداقل 15 تن کشته و ده تن دیگر زخم برداشتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما این شورا میگوید که تا حال محل برگزاری این گفتگوها مشخص نشده است. زنان مالدار در ولایت بغلان خواهان ایجاد دوباره کوپراتیف مخصوص زنان در این ولایت هستند.
کوپراتیف باشه که خانم ها حمایت شد، حداقل همشینه که به زحمت اینا جمع آوری میده به فروش رسانده شود که پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی کمک شود.
در برنامه رهبران زن فاطمه شاداب مهمان ماست.
من در مرحله اول مکتب تا سنگ 12 خواندم، بعدم هم به دارالمعلمین درس می‌خوندم و هم به دفتر ILF که بخش حقوقی بوده به اونجا ایفای وظیفه می‌کردم به صفت معاون وکیل مدافع.
او یکی از فعالان حقوق زن در ولایت غور است. رهبر کویتی گروه موسوم به خراسان یک شاخه القاعده در سوریه در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بالاخره پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز رسما به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که این کمیسیون بتواند کارهایش را به درستی انجام دهد تا انتخابات آینده در این کشور به گونه سراسری و شفاف برگزار شود. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعهد سپرد که وظایف خود را به هدف آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی افغانستان به طور اساسی و مستقلانه انجام دهند. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می دهد.
سرانجام پس از گذشت 10 ماه از شکلگیری حکومت وحدت ملی و تعهد رهبران این حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخابات، روز چهارشنبه کمیسیون به این هدف به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتواند با انجام موفقانه کارهایش تهداب خوبی را برای انتخابات آینده در کشور فراهم کند. آقای عبدالله میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی از نیازهای اساسی مردم افغانستان بوده و برای به موفقیت انجامیدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اراده سیاسی وجود دارد و جامعه بین المللی هم تعهد کرده که از این روند حمایت میکند.
تجربه 13-14 سال گذشته نشان داد که یکی از اولویت‌های اساسی مردم افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی است که قدم اولیش و قدم اساسیش امروز با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برداشته شد. کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
آقای عبدالله همچنان از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواست تا کارهایشان را در مشوره با جامعه مدنی و احزاب سیاسی به پیش برند. یکی از موارد عمده تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان می باشد. با آنکه گفته می شود در 10 ماه گذشته همواره میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر تعیین رئیس و اعضای این کمیسیون اختلافات موجود بود، اما انجام این کمیسیون به کارش آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، تقویت مردم سالاری، جلب مشارکت و اعتماد سازی می باشد. در نشستی که در ریاست اجرایی به هدف آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برگزار شده بود، شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون تعهد کرد که تلاش خواهند ورزید تا وظایفشان را به درستی انجام دهند.
کوشش خواهد کردیم که با سرعت لازم و دقت لازم وظیفه خود را انجام دهیم. باور ما این است که این کمیسیون به خاطر کدام شخص و یا کدام گروه و یا کدام کمیسیون دیگری کار نمی کند، بلکه این کمیسیون به خاطر آوردن اصلاحات لازمی و ضروری در سیستم انتخابات افغانستان، به خاطر اینکه انتخابات های بعدی در کشور بدون قلقش و بدون جنجال و بدون سر و صداهایی که در گذشته بوده داشت.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مجموعاً 13 عضو دارد که شاه سلطان آکیفی به عنوان رئیس و صدیق الله توحیدی به صفت معاون آن فعالیت می کنند. همچنان علی امیری، عبدالقادر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیز الله رفیعی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یموتو نماینده سازمان ملل به صفت اعضای این کمیسیون کار میکنند. اما نقش نمایندگی و نمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این کمیسیون مشورتی بوده و حق رأی دادن را ندارد. تادامیچی یموتو نماینده این سازمان در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که یونما متعهد به فراهم آوری کمک های لازم به این کمیسیون است. یونما در این کمیسیون نقش مشورتی خواهد داشت و در تمام جلسات و مباحث آن اشتراک می کند و ما تمامی تجارب و کمک های تکنیکی را فراهم می کنیم تا این کمیسیون کار خود را به درستی انجام دهد. بانک حکومت وحدت ملی و سازمان ملل تعهد کرده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را حمایت می کنند، اما مسئولان برخی از نهادهای ناظر انتخابات موفقیت کار این کمیسیون را به دیده شک می نگرند. آنان می گویند تا زمانی که تذکره های الکترونیکی به تمام ادبای افغانستان توزیع نگردد و افراد غیر وابسته و بی‌طرف در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشتن نشوند، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور ناممکن و محال خواهد بود.
شنیدید که سرانجام کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز آغاز شد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
یک حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تا حال مسئولیت این حمله را کسی یا گروه بدوش نگرفته است. همین حالا رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رها سلام، آخرین گزارش ها و جزئیات در مورد تلفات ناشی از این حمله انتحاری چیست؟
سلامت باشین. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. حوالی چاشت امروز در بازار ولسوالی المار در مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه از او به گفته محمد صالح صالح سرپرست ولسوالی المار 15 تن شهید شده، جان باخته و حدود 30 تن زخمی شده. و اما رئیس شفاخانه ملکی شهر میمنه میگه که بعد از اینکه زخمی ها در شفاخانه ملکی شهر میمنه انتقال یافت، تعداد کشته شده ها به 19 نفر رسیده و ولسوال المار گفت که حمله از سوی طالبان صورت گرفته، از اینکه به این اواخر اونا نیروهای امنیتی حملات وسیع را بالای مراکز طالبان در ولسوالی المار آغاز کردن و بسی خریجات اونا از وجود شورشی ها پاکسازی کردن و اونا از این که طالبا توانایی مقابله روی با نیروهای امنیتی ندارن و دست بازی عمله انتحاری زدن و تا حال کسی مسئولیت این عمله را تا حال گروهی یا کسی به عهده نگرفتن.
با تشکر از شما رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب در مورد حمله انتحاری امروز در ولسوالی المار ولایت فاریاب به طور مستقیم گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:19 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت تا هنوز محل برگزاری این گفتگوها مشخص نشده است. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند تاریخ و محل مذاکرات صلح مهم نبوده، بلکه نتایج آن برای مردم افغانستان با ارزش است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که در مرحله دوم مذاکرات صلح تعداد نماینده های دو طرف افزایش یافته و هر دو جانب به آتش بس در این کشور به توافق برسند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما گفت که محل آن تا هنوز مشخص نشده است. آقای شاهد میگوید برای حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مهم این است که یک اجماع ملی در خصوص صلح به میان آید و طالبان نیز متحدانه در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره
برای ما این مهم است که نماینده های طالبان به گونه متحدانه از آنان نمایندگی کنند و هیئت که از سوی ما اشتراک میکند نیز نمایندگی از دولت و مردم افغانستان بکند. ما باید برای صلح یک اجماع و وفاق ملی داشته باشیم و با نماینده های طالبان در رابطه با آتش بس و تمامی مسائل اختلافی بحث صورت گیرد.
با گفته شهزاده شاهد ممکن در دور دوم گفتگوهای صلح نماینده های زنان و شورای عالی صلح نیز اشتراک کنند. دور اول گفتگوهای رسمی صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح حدود دو هفته پیش در منطقه تفریحی مری در نزدیکی اسلام آباد انجام شد. نماینده های امریکا و چین نیز در این گفتگوها به حیث ناظر شرکت کرده بودند. در این حال یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار می شود. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که چین و پاکستان تأمین صلح در افغانستان را تضمین می کنند. از سوی هم حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی تاریخ و محل برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح را مهم نمی داند، اما تاکید می کند که هر دو جانب باید به یک آتش بس به توافق برسند.
کی دی مذاکرات شامل باشد، در کجا صورت بگیره و با کدام تاریخ صورت بگیره، سر از این مسائل مردم بسیار بی‌باور هستند. آتش بس در قدم اول بسیار مهم است، اما در قدم دوم یکی با کدام شرایط طالب ها حاضر میشن که امر دولت شریک میشن.
اعضای هیئت اشتراک کننده حکومت افغانستان پس از انجام دور اول مذاکرات رسمی صلح گفتند که در مرحله دوم این گفتگوها هر دو طرف فهرست خواستهایشان را مطرح خواهند کرد. هرچند برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که ممکن این گفتگوها طوری که لازم است به نتیجه نرسد، اما مردم افغانستان این مذاکرات را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری میکنند که سبب تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر. در نیمه دوم برنامه حاضر برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش میشود. حالا گزارش داریم در مورد کار فعالیت زنان مالدار در ولایت بغلان. این زنان میگویند که نبود کوپراتیف مالداری زنانه در این ولایت سبب شده تا بازار خوبی برای فروش محصولات حیوانیشان نداشته باشند. مسئولان میگویند که قبلا یک کوپراتیف مالداری در ولایت بغلان برای زنان موجود بود، اما این کوپراتیف اخیرا منحل شد و در عوض کوپراتیف مختلط زنان و مردان ایجاد گردید. این گزارش را بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان تهیه کرده است.
در ولایت بغلان 70% مردم زراعت پیشه و مالدارند و حاصلگیری از حیوانات شیرده هم به دوش زنان می باشد. پروسس پشم، بافت گلیم، قالین، نمد و پرورش حیوانات شیرده وظیفه زنان است و محصولات شیری مانند قیماق، روغن زرد، مسکب، پنیر، ماست، چکه، قرود و چیزهای دیگری از این قبیل نیز توسط بانوان روستایی تهیه می شود. می گویند در روستاها زمینه های خوبی برای رشد اقتصاد زنان مالدار وجود دارد، اما از اینکه بازار مناسب برای محصولاتشان ندارند نمی توانند از داشته هایشان فایده لازم به دست بیاورند. خانم صدیقه محمدی که مصروف کارهای در زمینه رشد زنان مالدار و زراعت پیشه در یکی از روستاهای شهر پلخمری می باشد می گوید
همه خانم هم علاقه مند هستند و هم خواهش ایره دارند یک کوپراتیف باشه که خانم ها حمایت شود. حداقل ماشینی که مثال به زحمت اینا جمع آوری میگه به فروش رسانده شوه که همو پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی یک کمک شوه.
و خانم شکریه امیری مسئول کوپراتیف بانوان ولایت بغلان میگوید قبلا کوپراتیفی در شهر پلخمری مرکز این ولایت داشتند ولی اخیرا ملغا و مدغم به کوپراتیف های مردانه شده و حالا از اینکه بازاری برای فروش محصولاتشان ندارند به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خودکفا بودیم، خودمو دختر خود بودیم، نمی‌فهمیدیم که پیسه خود را کجا بندازیم، چطور کنیم، چطور مفاتیح بگیریم. اما فعلا چه ما همه مردای یک جا هستیم، ما طرف از اون بینیم و اونا کسایی هستند که فقط تنها کوپراتیف دارن اما زیاد نیستن. اینا ما هشت ماه میشه، در این هشت ماه اگه ما تنها میبودیم مسلما هیچ کی نمیشد. سرمایه ما شاید به یک لگ افغانی را ما پسانداز میکردیم.
خانم امیری که سلب امتیاز کوپراتیف زنان مالدار ولایت بغلان را ظلم در حق آنان می‌داند می‌گوید اگر دولت توان حمایت از زنان مالدار را نداشت نباید از چنین حق نیز آنان را محروم می‌کرد. و اما احمد جاوید مدیر عمومی کوپراتیف‌های ولایت بغلان می‌گوید اینجا نه تنها تغییری در کوپراتیف بانوان به وجود آمده بلکه ده‌ها کوپراتیف دیگری نیز بنا بر طرز العمل جدید از میان رفته‌اند.
در حدود 170 با کوپراتیف داشتیم البته قبلا، ولی در این اواخر طرز عمل جدید کوپراتیف های ایجاد شده، تقریبا در حدود 45 باب کوپراتیف را منحل بسازیم. قبلا کوپراتیف زنانه داشتیم، یک باب گونا منحل شدن، یک کوپراتیف مختلط از خانما هم آقایان ساختن.
هرچند گفته می شود زنان در روستاهای ولایت بغلان بازار برای فروش خیلی از محصولات شیریشان ندارند، اما از طریق مرغداری که بازار خوبی دارد می توانند پولی به دست بیاورند و همکار خوبی در اقتصاد خانواده هایشان باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که می دانید در بازی های رایابی به جام جهانی کرکت 20 آوره تیم ملی کرکت افغانستان پس از به دست آوردن 3 پیروزی در برابر عمان و هنگ کنگ شکست خورد. علت که کرکت بازان افغان در این دو بازی خوبتر ندرخشیدن چیست؟ همین سوال را زکیه حکیمی در آغاز گفتگوی تلفنی از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مطرح کرده است.
هدف ما خوب بود، هدف پس ما بود خیلی شد دادویش، هدف خوب بود، اما متاسفانه که ما در این بازی یکم مشکل پیدا شد. یعنی اویی بود که شاپول درام یک کچ تراب کرد و در بازی های قبلی بسیار کشه خوب رو دست آورده بود، اما در این بازی یک کچ تراب کرد. اما بود که یکم برای افغانستان مشکل ایجاد شد و در زمان دو بولجی یا دو چاردویش که انجام می شد بال با طرف بولجی می رفت، شاپول درام نتوانست که ریش بکردنه از تو. به همین خاطر هنگ کنگ توانست که هدف را به دست بیارد و در آوار آخری ما همچنان هدف داشتیم که فشت بال رقمی بود بسیار خوب، اما سلو بالای ما بود، محمد نبی ساخیل کشته می بود، اما محمد نبی ساخیل در آوره قبلی درشش بد نداشت، درشش زیاد نداده بود، مگر به این آور نتوانست که حریف خود را زیر تاثیر خود داشته باشد.
در بازی که دیروز انجام شد گفته میشه که در بخش فیلدینگ و بالینگ آور اخیر مشکل وجود داشته، چرا مدیریت درست نشده؟
طور که با شما معلوم است در داخل استادیوم که اعلان نشد یک فاست بال را ما نگاه میکردیم، فیلدینگ طور که ما بیشتر با شما نگاه شدیم دو چاردویش در مس فیلدینگ که انجام شد به نفع هنگ کنگ و در ضمن یک کچ از دولت دوران راب شد که در بازی های قبلی دولت دوران کچ را گرفته بود اما در این بازی نتوانسته بود که بگیره. و در ضمن بعدم گفته میتونم که این بود که هدف ما این بود که فاست بال را بگمی بود بسیار خوب میشد. محمد نبی ساخیل که آورده شده بود در قبل، محمد نبی ساخیل آورای خود را که انجام نموده بود، آورایش خوب بود، اقتصادی بود به افغانستان، اما در این بازی نتوانست یا در این آور نتوانست که حریف خود را زیر تاثیر خود داشته باشه.
سوال اخیری که تیم کرکت افغانستان چی وقت در بخش مدیریت خود یک تجربه کافی را دریافت خواهد کرد که اشتباهات گذشته خود تکرار نکنه؟
وقتی ما برایشان یک مدیریت خراب گفته میتونستیم که خدای نخواسته تیم ما در جدول در پایین میومد یا از همه پایین میبود، با این کشورهای دیگر که شما نتایج را دیدین، در وقت ما شما مشکل را بیشتر یا شکست خود را به طرف مدیریت گرفته میتونستیم. اما برتون گفته میتونم که در بازی های قبلی افغانستان دوست داشت، بازی های خوب را انجام نموده، ولی بازی و تیم های دیگر هم که آمده به همین خاطر آمده که بازی بازی خود را برد داشته باشد. اما هنگ کنگ بیشتر اوقات از افغانستان باخت داشت. در این بازی تارک بیشتر برای باز نقاط ضعف اشاره داشتم، اما بود که اونا برد داشتند. تارک ما شما می‌بینیم قبل از چند ماه تیم ما حالا بسیار خوب شده، تمام اعصاها یعنی در بخش بالینگ، بیتینگ، فیلدینگ در تمام اعصاها ان شاء الله نتیجه خوب است. ما شانس داریم که بازی که فاصافونی دینی یا پینجی داریم برد داشته باشیم و باز هم برای ملی خود را در مسابقات جهانی درخشش بدهیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که تا حال با ما هستید. آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم. حالا ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم فرشته نگاه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را دارد.
در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولسوالی آلمار ولایت فاریاب 19 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اواخر ماه جولای رسما برگزار خواهد شد. وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تا کنون در برابر عملات و دسایس مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور موفق بوده و کشورهای منطقه باید برای ثبات و امنیت کشورهایشان نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند. مقام‌های ترکیه از کشته شدن دو افسر پلیس این کشور در نزدیک سرحد با سوریه خبر می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور امروز وارد شهر جده شد. و قطعات از قرآن کریم با قدامت حداقل 1370 سال در کتابخانه یکی از پنتون‌های بریتانیا یافت شده است.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر گزارش های در مورد تحولات تازه منطقه و جهان داریم و به دنبال آن برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. پیش از آن رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان با الیاس صالح.
مقامات ولایت هلمند میگویند تعداد از معادن سنگ رخام در این ولایت تحت تسلط مخالفین حکومت است. مرزاخان رحیمی والی هلمند به رادیو آزادی گفت آن معادن سنگ رخام که در اختیار دولت است نیز به شکل غیر مسلکی استخراج می شوند و این کار سبب تخریب و از بین رفتن معادن می شود. از سوی دیگر کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید چون این شواهد در دست است که قراردادیان معادن سنگ رخام نیز خودسرانه و از مقدار تعیین شده بیشتر سنگ ها را به شکل غیر قانونی انتقال می دهند. مقامات گمرک ولایت پکتیا میگویند که برخی از افراد در امورات آنان مداخله میکند و هرگاه از آن کار دست برداشتن نشود نامها و اسناد دست داشته در موردشان را افشا خواهند کرد. صدیق احمد خیل مدیر گمرک پکتیا به رادیو آزادی گفت که هدف از مداخله این افراد به دست آوردن امتیازات بیشتر میباشد. او افزود که این مداخله بالای عواید آنان تاثیرگذار بوده و سبب می شود تا به هدف تعیین شده در بخش عواید دسترسی پیدا نکنند. این در حال است که عواید سال جاری گمرکات در این ولایت نسبت به سال گذشته 58% افزایش یافته است. و در جوزجان برای حداقل 900 جوان زمینه کار فراهم می شود. مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان دیروز به رادیو آزادی گفت بیکاری جوانان در منطقه یکی از دلایل بی امنیتی به شمار می رود.
واقعا میها یک چیزی است که هم ما را تهدید می کنه، هم کارهای همسایه ما را تهدید می کنه و از بیکاری جوانان ما استفاده سو بگیر می برند. پروژه تروی اجتماعی است که برای مردم در وضع زندگی مردم را سریع بکنه و اساس از انشاءالله برای 1900 الی 1000 نفر جوان فعلا ما کار پیدا کار شروع می کنیم چند روز آینده.
والی جوزجان افزود برای پیدا کردن کار به جوانان بیکار به ولایتش برنامه های دیگر را نیز روی دست دارد که بعد از تایید حکومت مرکزی آنها را اعلان خواهد کرد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 66 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبر کویتی گروه موسوم به خراسان یک شاخه القاعده در سوریه در یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که محسن الفضلی از یک پایگاه در سوریه حملات تروریستی را علیه غرب سازماندهی میکرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، الفضلی دو هفته پیش در سوریه کشته شد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
محسن الفضلی در فهرست تروریستان مظنون تحت تعقیب قرار داشت. او به تاریخ 8 جولای هنگام مسافرت توسط یک موتر در نزدیکی سرمدا در غرب شهر حلب سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. فضلی در حملات ماه اکتبر سال 2002 بر نیروهای بحری آمریکا در جزیره فلکو در کویت و کشتی فرانسوی لمبورگ دست داشت. جف دیویس، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است فضلی یک تسهیل کننده ارشد القاعده بود و در میان چند رهبر معدود مورد اعتماد القاعده شامل بود که از پیش در باره حملات 11 سپتامبر می دانستند. دیویس افزوده است محسن الفضلی رهبر یک شبکه افراد ورزیده القاعده بود که بعض اوقات به نام گروه خراسان یاد می شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است این افراد حملات را علیه ایالات متحده آمریکا، متحدان و شرکای ما برنامه ریزی می کنند. به گفته دیویس با کشته شدن محسن الفضلی عملیات جاری القاعده کاهش می یابد و مختل خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در بدل دریافت معلوماتی که منجر به یافتن او شود، 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. وزارت خارجه آمریکا گفته است این جایزه در سال 2012 پس از آن تعیین شده بود که فضلی در ارتباط به تسهیل انتقال پول و افراد از طریق ایران به القاعده مظنون شناخته شد. فضلی پس از ابو مصعب الزرقاوی به عنوان یک چهره برجسته در بخش تسهیل فعالیت‌های القاعده شناخته می‌شد. زرقاوی در سال 2006 کشته شد. فضلی از سوی وزارت خزانه آمریکا به صفت کس معرفی شده بود که در اختیار شبکه زرقاوی و القاعده امکانات مالی قرار می‌داد. او از سوی مقام‌های عربستان سعودی، کویت و چند کشور دیگر نیز تحت تعقیب قرار داشت. فضلی در جمع‌آوری پول برای اجرای حملات در یمن، افغانستان و عربستان سعودی هم دخیل بود. در این اواخر او در فرستادن پول و جنگجویان از راه ترکیه به سوریه دست داشت. فضلی در کویت به دنیا آمده بود.
یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید ایالات متحده باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد هم گزارش دارد که فشرده آن را آرش همایون پیشکش میکند.
جنرال مارک میلی که به حیث لوید ریسیز آینده ایالات متحده آمریکا نامزد شده است میگوید وی با قمندان نیروهای مرین این کشور جو دنفورد هم‌عقیده است که روسیه با داشتن ذخایر بزرگ اسلحه اتمی و از سال 2008 میلادی به این سو با رفتار خیلی سلطه‌جویانه‌اش یک خطر بزرگ را متوجه آمریکا ساخته است. جنرال مارک میلی گفته است باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و همچنان تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی آمریکا در مناطق نزدیک به میدانهای جنگ در عراق غور شود. جنرال مارک میلی به کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا گفته است روسیه بر گرجستان تهاجم برد، شبه جزیره کریمیا را اشغال و بالای اوکراین حمله کرد. این مسئله ناراحت کننده است. به گفته جنرال مارک میلی با در نظر داشت گلوله‌باری توپچی، فیر راکت و بمباردمان اوکراین از سال گذشته به این سو توسط شورشیانی که روسیه از آنها حمایت می‌کند، دادن اسلحه مرگبار دفاعی به حکومت اوکراین یک مساعدت خواهد بود. جنرال مارک میلی که در افغانستان و عراق خدمت کرده است همچنان می‌گوید به خاطر افزایش حملات تهاجمی هوایی بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی احتمال دارد به تعبیه کنترل کننده های هوایی آمریکا در عراق نیاز باشد. به گفته وی این کنترل کننده ها حمایت هوایی نزدیک و مؤثر را در عراق تأمین خواهد کرد. جنرال مارک میلی همچنان گفته است علاوه بر این ایالات متحده آمریکا باید روی این مسئله غور کند که مشاوران نظامی این کشور در عراق با واحدهای نظامی داخل مناطق جنگ شده به نیروهای عراقی مساعدت کنند. این در حال است که قصر سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق در مورد تسلیم دهی اخیر طیارات F-16 به آن کشور صحبت کرده، آن را یک نقطه عطف در همکاری بین دو کشور خوانده است. آقای بایدن همچنان مراتب تأثرش را در مورد کشته شدن بیش از 100 تن در ایالت دیاله عراق ابراز داشته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
قرار است ظرف چند هفته آینده وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کشورهای خلیج بازدید کند. جان کری در جریان این مسافرت به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که برای جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها مشترکاً کار خواهد کرد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان چند هفته آینده به شهر دوحه مرکز قطر خواهد رفت تا در آنجا با مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ملاقات کند. روزنامه شرق الاوسط که به زبان عربی نشر می شود از قول جان کری می نویسد که گفته است وی به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها کار خواهد کرد. گرچه کشورهای عربی خلیج از توافقنامه‌ای که بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور اخیراً در ویانا حاصل شد استقبال کردند، اما کشورهای خلیج بر ایران اتهام وارد می‌کنند که برای توسعه نفوذش در این منطقه تلاش کرده و در منازعات جاری در جهان عرب مداخله می کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در آغاز هفته جاری گفت پالیسی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج با پالیسی ایران 180 درجه مغایرت دارد و ایران به حمایت از متحدانش در این منطقه ادامه خواهد داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در جریان مسافرتش به رهبران عرب قناعت خواهد داد که توافقنامه اتمی با ایران به نفع آنهاست. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی به نظامیان آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا اظهار داشت که دیپلماسی جدی با ایران از جنگ غیر ضروری جلوگیری میکند که آمریکا قیمت آن را خواهد پرداخت.
حالا هم پیام‌های برخی از شنونده‌های ما را به خوانش می‌گیریم. سمیع الله حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نوشته است که مقام‌های افغان باید زمینه بورسیه‌های خارجی را برای معلمین لیسه‌ها در افغانستان نیز فراهم سازند. مرتضی قلمزوی از ولسوالی دند ولایت قندهار در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که از استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان جلوگیری کند و صبغت الله از ولایت بلخ از رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواسته است که تلاش کند تا انتخابات آینده ولسی جرگه به گونه شفاف برگزار شود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، باز هم شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه هم مانند چند برنامه قبلی در مورد ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در ابتدا خانم معروف را به برنامه خوش آمدید می گوییم و از شان می پرسیم که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان در مورد از این که جرم یک عمل فردی است چی تصریح شده؟
بله، سوال خوب است. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان به این شکل صراحت داره که جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. و حرف واضح است که فکر میکنم همگی بفهمن که هر کی جرم میکنه مرتکب یک جرم میشه، به یک اتهامی گرفتار میشه و هیچ نمیتونه که امی مجرم بودن از او یا متهم بودن از او به شخص دیگه که از اقاربش باشه، از نزدیکانش باشه سرایت کنه و خودش در مقابل عمل خود پاسخگو است به اساس قانون.
تشکر. در حال حاضر در افغانستان چقدر این ماده قانون اساسی قابل تطبیق بوده و اجرا شده؟
بله، در قسمت از این که قانون اساسی احکامش چقدر تطبیق شده، خو به سرایت واضح است که همگی می دونن در قدم اول بزرگان و در قدم دوم هر کی قانون را پیاده می سازه و بالای قانون کار می کنه کوشش می کنه که سوء استفاده از قانون کنه، یعنی نقض کنه مواد قانونه. اما ای که ماده 26 قانون اساسی میگه که جرم یک عمل شخصی است، فکر می کنم تا اندازه قابل تطبیق بوده و حالا هم تطبیق میشه و یک فیصدی زیاد را در محاکم، در سارنوالی ها و در پلیس، یعنی ادارات عدلی و قضایی در نظر میگیرن.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف، کدام نوعی از استثناءات وجود دارد از این که جرم یک عمل شخصی است و تعقیب و گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمیکند؟
بله، در این مورد استثناءات در مورد شخصی بودن عمل جرمی وجود داره که مثلا اگر طفلی که هنوز سن 12 را تکمیل نکرده باشه و طفل ممیز باشه، یعنی و از طرف از او یک تخلف سر بزنه و یک مشکل قانونی پیدا کنه، خود طفل مورد بازپرسی قرار نمیگیره، بلکه جبران خساره از طرف والدین یا هر کسی که ولی طفل است صورت میگیره. و همچنان در مورد اشخاصی که اهلیت حقوقی ندارن و مشکلات عقلی و ذهنی دارن، اونا هم به هر خانواده که مربوط هستن و هر کسی که به اصطلاح سرپرست از اون هست، در وقتی که همچنین یک فرد که او مشکلات دماغی داره یا خودش اهلیت حقوقی کامل نداره، اگر از جانب از او خساری سر میزنه و یا از جانب از او جرم صورت میگیره، پس هر کسی که اولیای از او است و یا سرپرستیش به دوش داره میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره. و همچنان در قسمت مطبوعات و رسانه ها هم میشه که اگر یک شخص یک موضوعی را برای یک مجله یا برای یک اخبار میده که در اون موضوع نقض حق کسی شده باشه و چون در اون مجله یا در اون اخبار نشر گردیده و یا در اگر باشه رسانه صوتی و تصویری هم باشه که از اون طریق نشر شوه، در این مورد در نخست مدیر مسئول از اون رسانه مورد بازپرس قرار میگیره.
تشکر از حضورتان خانم معروف در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن فاطمه شاداب مهمان ماست. او در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به دنیا آمده. خانم شاداب تا صنف 12 در لیسه سلطان رازی غوری درس خوانده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. او یکی از فعالان حقوق زن در این ولایت است و اکنون به صفت مسئول دفتر ندای زن در این ولایت کار میکند. بشنویم که در مورد رهبری زن چه میگوید.
زن در اصل خود رهبر، زنی که در خانه رهبریت میکنه، زنی که اون طفل اون فرزند رهبریت میکنه. اگر اون زن به خانه طفل رهبریت نکنه، خانواده رهبریت نکنه، اصلا اون جامعه رو به پیش برده نمیتونه. اون فامیل، اون خانومه که از ابتدا از فامیل کوچک شروع میشه تا به جامعه بزرگ میرسه که رهبریت کرده میتونه.
حالا شما به عنوان فعال حقوق زن در ولایت غور از کجا آغاز کردین؟ میشه بگوین که کی با شما کمک کرد که تا اینجا برسین و چگونه رهبریت به وجود خود احساس میکنین؟
ما وقتی که اولا که من تشویق والدین بوده که من به این بست رسیدم، اولا من در مرحله اول مکتب تا صنف 12 خواندم، باز تشویق والدین بود، تشویق فامیل و برادرها و خواهرها بود که بعد ما مکتب ادامه بیدنم و مکتب موفقانه خلاص کردم و بعدا تا صنف 14 به دارالمعلمین خواندم، چون باید ولایت خود زمین زیادتر نبود که ما پیشرفت کنیم. تو دارالمعلمین خواندم و بعدا در دارالمعلمین هم به دارالمعلمین درس میخواندم و هم به دفتر ILF که بخش حقوقی بوده به اونجا ایفای وظیفه میکردم به صفت معاون وکیل مدافع. و بعد از اونجا که ختم شدم باز به مدت 1.5 سال به دفتر بردویدن به صفت مدیر اداری کار کردم. بازم تشویق والدین بوده معذف کردن که باید تو وظیفه اجرا کنی، در صورتی که درس خوانده انگیزه میدادن مر که تو باید بری وظیفه اجرا کنی. بازم رفتم دفتر بردویدن به صفت 1.5 سال به صفت مدیر اداری کار کردم. و بعد از اونجا چون زیاد علاقه داشتم که به خانما کمک کنم، چیزی به خانما می باید انگیزه ایشون که خانمای دیگه هم بتونن به تعلیم و تربیه و دسترسی به عدالت خود داشته باشن، به دفتر ندایزن پوستی به صفت کوردیناتور اعلام شده بود. پدر و مادر و والدین خیلی تشویق کردن که بعد شما برین به اونجا به پوست اپلای کنین. و آمدم به اینجا اپلای کردم و امتحانی هم به دفتر به هرات گرفته شد و خوشبختانه از بین چند سال من موفق شدم که مدت 2 سال میشه به اینجا کار میکنم.
حالا شما به عنوان یک کسی که حداقل رهبریت یک دفتر رو بوده دارین و در قسمت حقوق خانم ها هم کار میکنین و تلاش دارین تا از حقوق خانم ها دفاع کنین، چقدر همین احساسی که شما دارین در مقابل خانم ها تونستین این انتقال بتین و حداقل نجات داده باشین تعدادی از خانم ها را از مشکلات امروزی؟
بله، بسیار نقطه مهم اشاره کردین. وقتی که من خیلی علاقمندی داشتم به این دفتر کار کنم، به این مدت 2 سال ما به ما 2 برنامه آگاهی دهی داشتیم برای خاصیت ظرفیت خانم ها و قریا و قصابات و ولسوالی ها حتی داشتیم. ما نماینده های ولسوالی ها رو میخواستیم ارتقای ظرفیت میدادیم به روزنا داخل شهر، همچون ورکشاپ های دایر کردیم به خاطر حقوق زن، به خاطر یک زن از حقوق خبر شه و زن از حق خود آگاهی داشته باشه، مو حقی که خداوند مو حق قانون به اسناد باید آگاهی حاصل کنن.
حالا زن ها باید چیکار بکنن تا بالاخره به رهبریت برسن؟
چون حقوق زن اومد مساویه، باید زن علم کسب کنه دیگه، همو مهارت هایی که مثل مرد یک مرد انجام میتونه باید زن هم انجام دینه، چون مرد لباس زن، زن لباس مرد، هر دو تا دست هم میتونن باید جامعه را انکشاف بدن. پیشنهاد من برای خانم های امینه که باید تعلیم و تربیه بیاموزن، درس بخونن، ارتقای ظرفیت پیدا کنن تا جامعه ما رو بروشنی خود.
میتونین گفته که مثلا کدام زنی که به نظر شما رهبریت داشته باشه یا رهبری کرده باشه، یعنی در سطح بلندتر در خود ولایت غور یا خارج از ولایت، بگوین که مثلا یک نمونه باشه برای خانم های دیگر که این زن تانسته تا اینجا برسنه خوده، به زن های دیگر اگر بخواهم خوده برسنه.
یک مادر من که خیلی مادر مهربان، مادر روشن فکر، مادر تحصیل کرده ای داشتم واقعا، پدر من همچنین، و مادر من در ابتدا 12 سال مکتب خوندن، بعد از سارنوالی کار کردن، و مادر سارنوالی کار کردن، بازم به از سال 1380 بودن، نمیفهم چند 8 سال زیر مکتب بودن که واقعا یک زن فعال و شایسته بودن و فعلا هم به انکشاف داد کردن که هم خیلی زن فعالی هستند و ما باید از نا فن بگیریم، ما باید از نا یاد بگیریم که ما هم بتونیم جامعه خدا خدمت بکنیم.
شما چی گونه مشکلات پشت سر گذاشتین تا تونستین که به عنوان یک رهبر زن به این جایگاهی که امروز هستین برسین؟
واقعا ما خیلی مشکلات دشوار رو پشت سر کردیم، خصوصا به اون دورهای 1380 بود، فکر میکنم دوره که نو مکتب ایجاد شده بود، ما رو مکتب نیموندن، والدین تشویق هم کرد که باید ما مکتب بریم، از مکتب که بیرون میشیدیم به اون نزدیک سایه خانه ما خانه قماندانی بود، قماندان قیم خان میگودن که از تیوره بودن، و یک دو ساکه بی یک بسیار خوشی و علاقمندی سر شانه قد کردم که طرف مکتب برم، دفن اون نفره قماندان بود، خوب خود قماندان هم بود، یعنی کله ما گرفت به اینجون دوال زد که دختر اگه دیگه دیدم که این ساک به سر شانه تانو نبی که نگفته واقعا دارم خود مدستای خود خو میکشم، یک انگیزه منفی بود واقعا، از اون لحظه که رفتم کتاب و کتابچه رو بموندم گریه کردم به خانه که پدر من رفتم و از کار میگیدم از کارا طالب عمر نمیزنن که ما درست کنیم. خب سانه پشت سر شد، بازم مشکلات امنیتی بود، به مکتب میدهتیم جنگ میشد، چیا تیرباران میشدیم، میموندیم تا نمازهای دیگر مکتب بودیم، بازم ما تعلیم خواهد تربیه خواهد تشویق والدین بود که ما باید قدم میبیدنیم.
یعنی کلی چیزی که شما مختیم بالاخره ای به اساس تشویق والدین بود؟
بله، تشویق والدین خانواده بود.
حالا هدف شما در آینده چی هست برای خانم ها؟
من چون علاقمندی دارم که این واسه سطح ارتقا، سطح دانش خانم ها بلند بره و خانم ها از خشونت های خانوادگی، از خشونت های زیر سن، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، چون به ولایت ما همه چیز خیلی رواج شده، مثلا ازدواج زیر سن هست، مورد خشونت قرار گرفتن هستن، خصوصا در قریه و قصابات ما به این دفتر کار میکنم تنوز یک سواد یک دوسیه ما دوسیه جرمی داشتیم، خشونت داشتیم، لاتکوب داشتیم، همشون ازدواج زیر سن، لاتکوب، مورد خشونت قرار دادن، ازدواج زیر سن و نمی چیزا بوده. واقعا من خیلی افتخار میکنم به خود که ما توانستم ما اکثر یک نفر ما از خشونت های فامیلی ازدواج زیر سن رو نجات داده میشیم، خیلی یک دستاورد خوب بیه به من، به پیشنهاد من برای همه خواهرای امینه که کوشش بکنیم تا تلاش بکنیم تا خانم ها به حقوق رسمی که خداوند برایشون داده برسن.
چقدر باورمند هستین اگر خانم ها مبارزه بکنن مثل که شما گفتین مبارزه کردین با تمام مشکلات جامعه و کتاب الاخره تونستین یک رهبر بشین برای خانم ها، اگر خانم ها مبارزه کنن چقدر اطمینان دارین که میتونن یک رهبر خوب باشن؟
اگر خود خانم ها دست همت وابسته کنن به یکدیگر، واقعا من متیقنم که پیشرفت میکنن، چرا که زن خیلی حافظه فعال داره، مهربان، نرم دل، پیشرفت میکنن، هر قسمی باشه اتحاد همدلی داشته باشن، بشینن و از حقوق خود دفاع کنن، حداقل حقوق خود خود رو به دست میارن، حداقل میتونن به یک خواهر دیگه که مورد خشونت قرار میگیره، مورد لعنت قرار میگیره، حضور حمایت کرده بودن.
همین مفکوره رو تونستین تا هنوز برای چند خانم ایجاد بکنید؟
بله، قبلا هم به شما اشاره کردم که ما به ما دو جلسه آگاهی دهی داشتیم برای خانم ها و قریه و قصابات، و اکثریت خانم ها توانستیم که ما چندین جلسه داشتیم، مشاورین ساعت روانی داریم به دفتر میاین، مشکلات رو به اینجا رفع میکنن، به حق و حقوق خود به دست میبرن، بعدن میرن.
شما برای دادخواهی خانم ها در جامعه مدنی یا در دیگه بخش ها غیر از دفتری که امروز هستین هم کار کردین؟
غیر از دفتر آیلف کار میکردم، آیلف ای افغانستان که هستن، به اونجا ما به خانم ها و به اون کسایی که خشونت دیده بودن وکالت دفاعی رایگان میکردم، من به صفت معاون وکیل مدافع بودم، میرفتیم به محبس، میرفتیم به سالن، ولی خانمایی که مورد خشونت قرار میگرفتن، خانمایی که لاتکوب میشیدن، خانمایی که فرار از منزل بودن، ما راههای قانونی، راههای قانونی رو نشان میدادیم و دوسیه‌اش رو پیش میبردیم تا این روزی که راه حل پیدا شده اونا موفقانه طرف فامیل خبر گردن.
تشکر. برای آخرین سوالی است که شما میشه که تو کوتاه اشاره بکنین برای توانایی خانم ها بازم و تاکید بکنین برای خانم ها که چی، یعنی چی کار باید بکنن تا بالاخره بتونن یک خانم فعال و بالاخره یک رهبر باشن در جامعه؟
خب پیشنهاد من برای خانم ها همینه که خانم ها هم مانند مردا باید کسب تعلیم و تربیه بیاموزن و حق قانونی که خداوند برایش داده از او استفاده کنن و باید امور راهایی که اونا پیشرفت نکنن اون راه چه اونا بلد بشن و دیگه پیشرفت بکنن، تعلیم و تربیه بیاموزن، علم بیاموزن و بازم به ولایت غور نسبتاً به گذشته حال فعالتر شدن. خانم ها بسیار اندک به تعلیم و تربیه دسترسی دارن، به عدالت دسترسی دارن، اندک بسیار کم. پیشنهاد من همینه که خانم ها نشینن، خانم ها دست به هم بتنن،
اگر تلاش بکنن میتونن
تلاش بکنن میتونن رهبر بشن کنن. اگر ما خانم ها حرکت نکنیم به جا خشیشته بشیم، مردا اولا به ما چیزی نمیگن، چون خود ما علاقه مندی باید داشته باشیم که ما کار بکنیم، فعالیت بکنیم تا بتونیم فعال جامعه بشیم.